مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. خیلی خوشحال هستم از اینکه دارم باهاتون صحبت میکنم و ممنونم از زمان و وقتی که برای ما میذارید از دانشتون استفاده کنید.
شما
راجبه رابطه
شما گفتید ما قبلا با هم صحبت کردیم.
الو
ما قبلا با هم راجبه موضوع این موضوعی که میخواید صحبت کنید صحبت کردیم.
نه آقای دکتر، نه من اصلا تا حالا باهاتون اتفاق نداشتم صحبت.
میفرمایید.
خواهش می‌کنم. من 34 سالمه، در رابطه با یه رابطه ای که حالا الان داخلش هستم، یه رابطه لانگ دیستنس و ما 1 سال و 8 ماه است با هم در ارتباط هستیم. توی 2 تا شهر متفاوت هستیم. از همون اولم از طریق آنلاین با هم آشنا شدیم و زمانی که آشنا شدیم من به این آقا گفتم که اشکالی نداره، ما رابطه راه دور هستیم، من نمیتونم بیام، من مثلا ممکنه 3 ماه یه بار بتونم بیام، این مسئله ای نیست. ایشون فرمودن که نه هیچ اشکال نداره، اگه آینده ای داشته باشه مشکلی نیست. ما رابطه اون نسبتا بد نبود.
سب کنید. شما الان از کجا تلفن میکنید؟
من از ایران تماس میگیرم.
خب شما در 2 تا شهر متفاوت ایران هستید.
بله.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون یه 6 ماه از من کوچیکترم، ولی منتها از نظر ظاهری و رفتاری از من بزرگتر میزنم.
به من بفرمایید شما هر دو فرزند چندم هستید؟
من فرزند اول هستم، یه خواهر دارم 2 سال از من کوچیکترن که ازدواج کردم و یه خواهر دارم 11 سال از من کوچیکترن و ایشون هم تک فرزندن.
خب هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من پی‌اچ‌دی هستم، ایشون پزشکن.
خب این گفتگو چه مدتی بعد از این ارتباط از طریق آنلاین همدیگر رو دیدید؟
ما تقریبا 2 ماه بعد از این که با هم، حالا 2 ماه مرتب با هم تلفنی یا تکسی هر روز صحبت می‌کردیم یا تلفن یا تکس، بعد از 2 ماه هم دیگر رو دیدیم.
چه فاصله ای از نظر 2 تا شهر بین شماست از طریق رانندگی؟
از طریق رانندگی فکر میکنم 18 ساعت بشه، با پرواز 1 ساعت و نیم، 1 ساعت و 40 دقیقه است.
چه خبر است حالا بفرمایید بینتون؟
خواهش میکنم. مراودمون نسبتا خوب بود، یعنی تقریبا من مطمئن بودم که ایشون تو این تایم با هیچ کس در ارتباط نیست، با اینکه فاصله دوری داریم. من خودم هم با هیچ کس در ارتباط نبودم و از نظر فردی واقعا به ایشون علاقه داشتم. تا بعد از یک سال و دو سه ماه که گذشت، خب ما در رابطه با حال رابطه جنسی هم تا حدودی با هم در ارتباط بودیم. بعد از یک سال و دو سه ماه که گذشت، ایشون گفتن که از نظر رابطه جنسی خب خیلی بهشون فشار میاد اینجوری و در واقع یه رابطه جنسی بیشتری رو میخوام. خب برای من همچین چیزی مقدور نبود و باز ایشون چیزی نگفتن. چیزی نگفتن، ولی هر از دوی قبلا هم این بحث رو میکردن تلفنی، مثلا میگفتن من مثلا اینجوری برام سخت و خیلی تو فشار هستم.
اصلا معنی نداره تو فشار هستم، یعنی چیز یک کسی رو دوست داره، فعلا بینشون بله. فاصله هست، هر چند بله. وقت یه دفعه همدیگر رو میبینند و در اون زمان بله. با وجود که ازدواج نکردن و در ایران هستن و هم رابطه جنسی دارن، ایشون بعدن تلفن میکنن که من در فشار هستم. خیلی خب، در فشار هستم، خود ارضایی کنم، فشار تموم میشه.
آره، میگفتن خب یه رابطه جنسی بیشتری رو میخوانم.
یعنی شما وقتی که نصب کنید عزیزم، وقتی شما در دو تا شهر متفاوت هستید، یک ساعت و نیم پرواز دارید، یه همچین رابطه ای رو درست کردید، ایشون میخوان، خب این چه نوع خودخواهی بی‌معنی بودن؟ یعنی
نه آقای دکتر، منظورشون بود که مثلا هر وقت همدیگر رو میبینیم یه رابطه جنسی فراتر از اینی که هستیم رو داشته باشیم.
اون یه بحث دیگریست. نه ببینید عزیز، یک کسیست درباره نیازش، تعدادش حرف بیزنه، یک کسی معتقده نوع رابطه‌ای که ما داریم برای من کافی نیست، که من نمیدونم چی بوده، وارد جزئیات چم نمیخوام بشم. شما
نه، این بله، ایشون منظورشون نوع رابطه ای که دادیم، نوع رابطه رو دوست نداشتن.
خب بسیار که ازدواج نکرد، مگر ایشون خب انتظار داشتن انتظار داشتن که یه دختری یا یه پسری وقتی که هنوز مطمئن نیستن با هم میخوان چه کنن، باید رابطه جنسی کامل داشته باشه؟
بله دقیقا. بعد منم برام مقدور نبود و میگفتم نه، بعد ایشون هم باز ساکت میشد، چیزی نمیگفتن. یعنی هر وقت حضوری هم دیگر میگیم به هیچ عنوان بحثشون مطرح نمیکردن. تا اینکه گذشت، باز مثلا میگم تو حضوری هیچ وقت من تو فشار نداشتن، حتی دیگه بحثش هم نمیکردن. تا بعد از یک سال و دو سه ماه دوباره این بحث رو پیش کشیدن که این دیگه داره از تحمل من خارج میشه و من برام سخت هستش و فکر میکنم یک سالم زمان کمی نباشه که صادقانه صبر کردم برای همچین چیزی.
عزیزم نه، صبر کنید، من اصلا نمیفهمم، شما منو کمکم کنید. این پرت و پلا چیه؟ یه کسی تصمیم نگرفته با یه کسی میخواد ازدواج کنه یا نکنه و ازدواج نکرده، میفرمایند که من بیش از این نمیتونم صبر کنم که رابطه جنسی با تو نداشته باشم.
یعنی
چی؟ تو امریکا هم بگید همه بهتون تعجب میکنن. یعنی چی؟ با این حرف خنددار یعنی چی عزیز؟ این آقای دکتر چرا اینقدر تو هوا تشریف دارن که من برگردم بگم؟
ایشون 12 سالم آمریکا بودن، یعنی درستشون
اونجا بودن دیگه. بعدا ایشون آمدن، حرفشون این است که من با یک کسی از راه دور رابطه دارم، برنامه ما جدیست با هم ازدواج کنیم، ولی من ناراحتم از اینکه با او رابطه کامل جنسی اگر دو سه ماه یه دفعه همدیگر میبینیم نداشته باشم و از این بابت من تحت فشارم. این اولین باری که من همچین فشاری رو در جان متوجه شدم. فشارم یعنی چی؟ من میتونم این چیزی بخوام بهم نده؟
البته ما بحث هیچ وقت ازدواجی رو مطرح نکردیم.
برای چی شما رابطه شما دنبال همچین رابطه برای چی بودید؟
نه خب من آخه من هدفم این بود که من یه ذره از نظر کاری و خب من تازه دفاع کردم پیشیما دفاع کنم، یه ذره آروم شم، بعدم گفتم که چون رابطه ما راه دوره یه ذره بیشتر زمان بدم، بعد نهایت ازشون بپرسم که آیا واقعا مثلا قصدشون ازدواج هست یا نه.
چرا از اول نپرسید؟ از اول چرا نپرسیدید که شما قصدتون ازدواجی یا نه؟ من که نگفتم با شما ازدواج. ببینید عزیز، من اصلا همجوری مات و مبهوت موندم. دو تا آدم تحصیل کرده اینجوری حرف میزنن. آدما وقتی که با هم، من وقتی وارد یه رستوران میشم با تکلیفم روشن کنم، اومدم اینجا بشینم غذا بخورم، اومدم بگردم یا اومدم رستوران رو بخرم. من که نمیتونم بگم من حرف نمیزنم. شما در دنیایی هستید، در جامعه‌ای مانند ایران، دو تا آدم تحصیل کرده اونور 30 سال و وقتی به هم میرسن باید بگن قصدشون پسربازی دختربازیه یا میخوان ازدواج کنن. خب اگر شما این چرا ایشون چرا نباید اینو بگن و شما چرا نباید اینو بخواید؟
من همچین چیزی رو نپرسیدم.
بنابراین از نظر شما معلوم نیست ایشون میخوان با شما ازدواج کنن یا نه؟ بعد انتظار دارم با شما رابطه خب کامل جنسی داشته باشه.
نه ایشون دیگه درخواستشون دادم منم که درخواستشون رو رد میکردم، ولی خب عملا یعنی نه از نظر حرفش رو میزدم ولی نه از نظر رفتارشون مثلا عوض میشد که بخوان مثلا یه رفتار بدی داشته باشن، یه چیزی عوض نمیشد تو رابطه، ولی درخواستشون رو زبونی میگفتم.
خیلی خب بگم منم میتونم یه 30 تا درخواست دارم امروز از صبح تا حالا چند تا چیز منو اذیت کرده، ولی خب این دنیاییست که ما در زندگی میخوام ناراحتن باشن. خب
بله. خب بعد حالا بحث من اون رو خیلی خب من نهاره خواهیم بود که حالا از ایشون در نهایت حالا درست شما میفرمایید بعد اول من میپرسیدم، بعد اصلا این بود که از ایشون برای اینکه دفاع کردم بپرسم که واقعا هدفشون چی هست. منطقه اومد این وسط قبل از دفاع من یه جریانی پیش اومد، دو تا جریان پیش اومد که اصلا منو گیج و گم کرد. یکی این بود که خب من بعد از یک سال و دو سه ماه که گذشت من دیدم که ایشون یه ذره انگار دارن به من دروغ میگن، مثلا میبینم توی واتساپ آنلاین هستن و مثلا من پیام میدم جواب نمیدادن تو آی مسیج، بعد انا مثلا فردا میگفتم من خوابم برده بود، یا یعنی اینکه مثلا زود میگفتم من خوابم میاد خدافظی میکردم، بعد من میدیدم تو واتساپ آنلاینم. این تا یک هفته اینجوری طول کشید، بعد من چیزی نگفتم. در نهایت یه ذره با هم حرف می‌زدیم، بعدش گفتش که یه ذره منو تو فشار نذار، اجازه بده که من یه ذره آروم شم، در دو سه روز آینده راجع به یه سری چیزایی صحبت می‌کنیم. من خب سکوت کردم سه چهار روز، اجازه دادم که ایشون از من تایم خواستن، من زمان بهشون بدم. بعد از سه چهار روز دیدم خبری از ایشون نشد، منم برای خطم یه مشکلی پیش اومده بود، بهشون با یه خط دیگه پیام دادم که من برای خطم یه مشکلی پیش اومده، اگه وقت کاری داشتی این خط و این شماره جدید منه تا یه تایم کوتاهی. بعد دیگه ایشون شروع کردن به حرف زدن، گفتن که من دچار افسردگی شدم، داشت این سکوت منو خفه میکرد، من رفتم پیش روانشناس، البته موضوعی مالی و خانوادگی بوده، بعدم بحث مثلا موضوع رابطه ما هم بوده که روانشناس گفته که برای تو در واقع یه افسردگی داری و این رابطه صحیح نیست برات، یعنی اصلا نه رابطه راه دو، حتی رابطه با هیچ کس دیگه برای تو صحیح نیست، درست نیست و بهتره این رابطه رو کات کنی. بعد و منم به روانشناس گفتم که نه من الان میخوام و نه میتونم این رابطه رو کات کنم. من روانشناس هم این پیشنهاد دارید که خب پس شما در مواقع ضروری فقط با هم صحبت کنید و فعلا هیچ صحبت و بذارید ببینید 6 ماه واقعا به کجا میرسید. ولی بعد ایشون گفتش ولی من نمیخوام اینجوری، میخوام باز همدیگر رو ببینیم، منتها من یه ذره باید مثلا لحاظ روحی یه ذره بهتر بشم، دچار افسردگی شدم. و این هم حرف شما بعد همون اولایی که دوست شده
من شما یه چیزی بگم سب کنین، مثلا این پرت و پلای روانشناس و ایشون و این حرف هایی که معنایی از نظر واقعیت و علمی نداره، یعنی هیچ ارتباطی با هم نداره. یک کسی دچار افسردگی افسردگیش اگر شده دلیل نداره که آدم بگه رابطه تو قطع کن، تازه میگه رابطه تو بیشتر.
خب نه آره من خیلی نگفتم، بعد آقا این گفتش نه توجیه این آقای دکتر این بوده که چیزه تو برای این رابطه راه دور رو در واقع انتخاب کردی، اینه که تو فقط دوستای منزوی باشی، اگه کسی بود مثلا نزدیک تو بود هی میخواست مثلا با هم بریم بیرون هفته یه بار دو روزی یه بار، خب تو دوستای مثلا منزوی باشی.
معناش این است که ایشون علاقه به رابطه نداره، از راه دور چون براش بی ضرر و بی خطره اون رو ادامه داده، اگر من درست فهمیدم. این که به شما میگه خداحافظ، مثلا تعجب میکنم از شما که هنوز این حرفا رو این گونه بهش نگاه میکنی. روانشناس برگرده عزیزم، روانشناس برگرده بگه چون تو اگر یه کسی اینجا بود بعد باید باش بیرون میرفتی و تو اهل اون نیستی، پس بنابراین راه دور انتخاب کردی. جالبه، مثل اونی که من برگردم بگم من چون قصد خرید خونه شما رو ندارم، حالا دو برابر قیمتم دارم به شما پیشنهاد میدم چون نه پول دارم نمیخوام بخرم. خب شما باید به دنبال کارتون، این که معناش این نخواهد بود که شما یه همچی حرفی رو، اگر حرف روانشناس درسته، اگر ایشون رو تایید میکنن، معناش نیست که من دنبال رابطه نیستم. من یه رابطه رویایی خیالی هوایی از طریق تلفن میخوام و همین. بعد میخوام دو ماه سه ماه یه دفعه برم ببینمش، اونجام که میرم دلم میخواد رابطه کامل جنسی باش داشته باشم. هیچ قرار و تعهدی هم با هم نداریم، حرفی هم تو این باره به هم نزدیم. من همجوری مات موندم. شما یه ذره فکراتون بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. من خیلی برام عجیب و غریب همه چیز عزیز. روی خط باشید لطفا. چنگان اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
آی خواهش کنم آی دکتر، ایشون افسردگی رو که من فکر میکنم دارم، یعنی از این جهت که رفتم پیش دکتر و افسردگی دارن و من شکی توش ندارم. اوایلی هم که با هم صحبت میکردیم اصلا میگفتن که هیچ چیزی منو خوشحال نمیکنه، هر چیزی هم داشته باشم اصلا کلا منو خوشحال نمیکنه، و اینکه همش هم یا سر کارن یا خونه، اصلا بیرون نمیرن، خیلی اصلا گهگداری، اونم با خانواده بخوام برم بیرون. کلا از این نظر من مطمئنم افسردگی دارم. فقط من الان بحثم اینه، آه من گفتم مثلا افسردگی دارن، یه مثلا صبر کنن یه 6 ماه، خب که مثلا اون دکترم گفته صبر کنی، ولی اون دکتر گفته مثلا ما هم در ارتباط نباشین، که منتها ما با هم در ارتباط هستیم. فقط من خواستم بگم که من میخوام تکلیفم از این رابطه روشن کنم.
تکلیف شما روشنه عزیز من. یه آدم است که رابطه نمیخواد، دکترش هم اینو بهش گفته. شما با ایشون چی کار دارید؟ چه چیز خوبی؟ ممکنه من بگم 3 تا چیز خوب ایشون چیه که شما به این گفتگو ادامه میدید؟
خب یکی این که ایشون خیلی آدم منطقی هستن.
بس کجاش منطقیه؟ اینقدر منطقی است که معتقد آدم ها بدن، بدن باید بهشون نزدیک شد. اینقدر هست که آدم باید از دیگران دوری کنه و جدایی کنه و الا آسیب میبینه. عزیزم اساس افسردگی، شما سیدی افسردگی من بشنوید، یه چیزی نزدیک 12 تا فکرای غلط، باورای غلط، اعتقادات غلطه. اساسش بر عدم توجه به واقعیت، یه جهانی رو برای خود ساختنه. دیپریشن ریشش تو اون زمین است. یه آدم بدبین، آدم منفی، آدم ناامید، آدم خشمگین، آدمی که میخواد از دیگران فاصله بگیره، جدایی بگیره، گوشه نشین. آخه اینا بی انرژی، بی حوصله، بدون علاقه به رابطه، و شما همه اینا رو نادیده گرفتید. چون منطقیه، منطق میخوام چیکار کنیم؟ اولا این قصد اون عقلانیه یا اون یه قصه دیگه است؟ منطق قواعدی است که طریقه درست به کار گرفتن فکر رو به ما یاد میده. This is logic. این منطق. منطق که معنی اصلا از 95% مردم وقتی میگن موضوع منطقی نیست، اصلا بحث منطقی نیست. واقع بینانه نیست، عاقلانه نیست، عقلی نیست، علمی نیست، واقعی نیست. شما میگید ایشون این گونه هست که الان نیست. دوم چی؟ حسن دیگر ایشون چی؟
از من وقتی با ایشون هستم احساس خوبی دارم، هم آرامشم، هم احساس خوبی دارم با ایشون، خوشحالم. و اینکه
چقدر ایشون آدمی است که شور و شوق و هیجان و شادی و لذت تو وجودشه.
کلا ایشون آدم خیلی آرومی
هست. عزیز من آروم نیستن. عزیز من آدم ماشینی که ایستاده ماشین درستی نیست. ماشین وقتی راه بره آروم باشه است. آرامش وقتی است که ما در حد اکثر توانتون حرکت میکنید. آرامش وقتی است که شما بیشترین نیرو رو به کار میگیرید، همچنان سیستم آرومه. ولی خب همه آدم ها در خواب هم آرومه.
آخه آیا که من تو این تایم حالا ما هر مثلا 2-3 ماه یه بار درسته هم دیگه هم میگیم، ولی خب هر روز بجز بعد از این بجز این 4 ماه اخیر ما هر روز با هم در ارتباط بودیم. هیچ وقت مثلا نه بحثی بوده نه
آخه نشانه خوبی نیست بود. از نشانه خوبی نیست. من نمیگم باید بحث و دعوا خوبه، ولی مهم اینه که کسی، شما ای فوتبال بازی نکنین زمین میخوری، فوتبال بازی نکنین ممکنه پاتون زخم بشه. نه ولی بنابراین اینا که نشانه درست عزیزم، من بسیاری از اوقات از دوستان شنیدم آرامشی نیست، بی انرژی بودنه، بی حوصله بودنه، بی علاقه بودنه، بی جهت و هدف بودنه، سکوت، رکوده. خب همه اونا معلوم آرامشه. بنابراین خب اگر یه کسی بگه من دیپریشن دارم، اون موقع من به هیچ وجه بهش آرامش نمیدم. یه آدم دیپرس عزیز یه قوقای درونی داره ولی در ظاهر آروم، ولی جنگ و جدال درونی داره. اونجا طوفانه، اونجا قوقاست، ولی بیرون آرامه. برای که اصلا حوصله نداره، انرژی نداره، براش فرقی نمیکنه، جهت نداره، هدف نداره، دیگران حتی خود زندگی براش معنی نداره. بنابراین من عرضم این است که من که هیچی نمیدم، شما دارید به من میگید که ایشون افسردگی داره. حالا خب افسردگی تنها مسئله نیست که افسردگیست عزیز. این درست نیست که شما برگردید بگید ایشون 40 سالشه و یه دلار پول نداره، یه دلار هم درآمد نداشته. من که نمیخوام بگم بحث پول رو دارم، ولی نشون دهنده اینه که نه درس خونده، نه تخصصی داره، نه کار داره، نه زندگی رو جدی گرفته، نه جهتی داره، نه هدفی داره. اوناست که کار خراب میکنه، نه بی پولی. اگر ایشون دیپرشن داره، معلومه که آدم گیر و گرفتاریایی داره.
خب بله، ایشون هم به من گفتن که این پیش تراپیست میرن و دارن درمانشون ادامه میدن.
بسیار عالی.
گفت بله، گفتم به خاطر همین. خب اون تراپیست هم گفته 6 ماه فعلا صبر کنین. گفتم موضوع پیچیده است. بعد ایشون هم گفتن که من حالا همچین خودم همچین پلنی ندارم، خب، ولی من دوست دارم با هم در ارتباط باشیم، ولی اگه واقعا و نمیدونم این تایم درمانم چقدر طول میکشه، 6 ماه بشه، 8 ماه بشه، ولی من دوست دارم با هم در ارتباط باشیم، همچین پلنی هم برای خودم ندارم، ولی اگه تو واقعا مثلا حتی یه جایی از یکی خوشت اومد، دلت جایی گیر کرد، میتونی مثلا حتی به من بگی و به من، نمیخوام خودخواهانه عمل کنم.
شما دیگه بهتر از این حرف خداحافظی میتونید بشنوی؟ مثلا باور نمی کنم شما دیگه کی به شما مدرک میده؟ قربونت برم. کی به شما مدرک؟
هر دو
یه مرد تو جامعه ایرانی به یه دختری که دوست داره میخواد باش احتمالا آیندهش بشه، میگه اگه خواستی با یه مرد دیگه بری، برو به من فقط بگو شما حالتون خوبه؟
خب من تصورم این بود که خب شاید نمیخواد خودخواهی کنه و واقعا
این خودخواهیه. این خودخواهی نیست عزیز، این دقیقا خودخواهیه، برای که تنفر از خوده. اصلا دیپریشن یعنی چی عزیز؟ دیپریشن یعنی انگر اینورد. دیپریشن یعنی من از دست خودم، از خودم، از دیگران و از زندگی متنفرم. دیپریشن عمیق یعنی این. بعد به شما این خودخواهیه عزیزم. آدم ها دو جور.
خب من تصورم این بود که خب من این تایم رو بدم.
من اصلا حرفی ندارم. بسیار عالیه. شما دیدید که تا گفتید میره تراپی.
نه آقای دکتر من تو ذهنیتم این بود، اگه به خاطر همینم دارم با تو مشورت میکنم، من تصورم این بود که اوکی یه 6 ماه اگه چیزی مثلا من زمان بدم ببینم از نظر افسردگی و حالا با اون تراپیستم برم کار میکنم ببینم چه جوری میشم. یعنی از نظر شما نه، این درست نیست، من هیچ تصمیم مطلق نگرفتم، به خاطر همین باشه.
عزیزم صبر کنید. ببینید یک مسئله علمی رو بذارید با هم حل کنید. آدم ها دو نوع هستند، فقط دو نوع، خود دوستند و خود ناپسند. یعنی من یا خودم رو دوست دارم، خودم رو خوب میدونم، خودم رو دوست دارم، همه کارهای خوب دنیا رو برای خودم میکنم، از هر کار بدی دوری میکنم، همه چیز رو به هزینه و مسئولیت و پیامد کار خودم انجام میدم، به کسی به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نمیکنم، اجازه نمیدم کسی به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کنه. اسم این از سلف لاو، یا آدمی که خودش رو دوست داره. آدم خود ناپسند خودشو هیچی نمیدونه، احساس بدی راجع به خودش داره، مثل کسی که دوست نداره، مثل کسی که خوب نمیدونه، مثل کسی که بد میدونه به خودش نگاه میکنه. اما آدم خود ناپسند دو گونه زندگی میکنه. یا خود ناپسند زندگی میکنه، یعنی من هیچم، بی ارزشم، بی اهمیتم، کسی نیستم، یا درست برعکس خود پسند عمل میکنه، خودخواه عمل میکنه، خودشیفته عمل میکنه. حرفش اینه که من از دیگران بالاترم. بنابراین روزی که یک کسی رو دوست داره، میگه من چون میخوام خودخواه نباشم به تو میگم اگر میخوای برو، از نظر من 100% آدم خودناپسندیه. و فقط اینجا نمیخواد نقش خودخواه رو بازی کنه، نقش وارونش رو بازی میکنه. بنابراین مردم دنیا رو شما سه جور میبینید: خود دوست، خود ناپسند، خود پسند. اما خود ناپسند و خود پسند هر دو در ریشه یکی هست، هر دو خود ناپسندن. یکی فقط یاد گرفته که بگه من هیچم، یکی میگه من همه چیزم. از نظر علمی فقط یه موجود باد کرده است، یه خودشیفته. شما سیدی خودشیفته منو بشنوید، 44 تا علامت شما همه رو میبینید. تهش طرف میگه من هیچم، ولی وانمود میکنه همه چیزم. این همون چیزیست که من میگم مثل یه جونه جوجهی میمونه، یه پرندهی میمونه که شما پاشو گذاشتید روش، لهش کردید، دست و پاشو شکستید، پرشو شکستید. حالا میاد اون پر دیگه رو میکشه روی این و باد میکنه، میگه من از همه بهترم، نوع بهترشم هستم. چرا؟ برای که اون عیب و ایراد درونی رو پنهان کنه. بنابراین وقتی ایشون حرفش به شما اینه که من نمیخوام خودخواه باشم، اگر تو از یک کسی خوشت اومد، اگر یک کسی پیدا شد میتونی بری، یه مرد در جامعه ایران وقتی این حرفو میزنه، یعنی من اون ارزش و اهمیت رو هیچ کس و هیچی برای من نداره از جمله تو. این اون پیام عزیز. شما میخواید به من میگید ایشون داره معالجه میشه و میره دکتر و میخواد خوب بشه، عالیه. به من میگید روزی که خوب شد من یه نگاه دیگری به او میاندازم، معرفی ندارم. ولی شما من میگید یه همچین آدمی کجا الان ایستاده؟ میگم در رابطه‌ای با شما نمیخواد داشته باشه، همونطور که دکترش هم گفته نداشته باشه. بعد استدلال دکترش مسئله منه که میگه تو چون نمیخوای در ارتباط با آدم‌ها باشی، بری بیای در زندگی شرکت و مشارکتی داشته باشی، آمدی یه راه دور انتخاب کردی. و دقیقاً مرد درسته. هزاران بار من رو خط رادیو تلویزیون هست که هم آدم تنها ای بسا ازدواج میکنه، برای که میخواد بره ازدواج کنه، شر عمر از سر خودش بکنه، بعد به بهانه درس و کار و بچه و اینا مشغول اونا بشه، در نتیجه بتونه در تنهایی خودش بمونه. چرا؟ برای که اساس ذهنیت یه آدم تنها اینه که دلا خو کن به تنهایی که از تنها، یعنی این بدنها بلا خیزن. این نگاهیست که به بقیه داره، یعنی آدم ها بلان، پس باید ازشون باید دوری کرد. اگر حرف روانشناسش درسته، اگر روانشناسش تشخیصش اینه که احتمالش زیاده، شما با یه آدمی دارید ارتباط برقرار میکنید که اصلا اهل ارتباط و دوستی نیست. بعدم شما میگردید به من میگید وقتی من با اون هستم احساس آرامش میکنم، به دو دلیل: یکی اینکه کاری نمیکنه، دوم اینکه میذاره شما تصمیم گیرنده باشی، برای که اونم بچه تکه، یاد گرفته یا فرمان بده یا فرمان ببری. اگرم یه ذره وارد زندگیش بشید، خواهید میدید یه جایی بسیار آدم عصبانیه، یعنی یه جایی اون رو نشون میده، برای که هر کسی که تحمل میکنه یه جایی دیگه باید خودشو تعمیل کنه. جان
آیسو، من بحث این که دوام نمیشه، یعنی مثلا هر بحثی که پیش بیاد مثلا اهل مذاکره صحبت میکنه راجع به اون نظر منو میپرسی، یعنی نه که هیچ حرفی پیش نیاد، بیشتر مثلا اهل مذاکره است و صحبت میکنه راجع به
اون. شما با هم اختلافی ندارید، موضوع صحبتی ندارید عزیزم. عزیزم شما که درباره موضوع قرار نیست تصمیم بگیرید که اختلاف نظر داشته باشید. اختلاف نظر شما اینه که بریم از خونه بیرون یا الان که هستیم یا نه بریم رستوران نمیدونم ایرانی یا بریم ایتالیایی، مثلا بریم پیتزا بخوریم یا بریم چلو کباب بخوریم. پرسش ها از این قبیل تو زندگی شما، شما که با مسائل زندگی روبرو نیستید، هر روز ما یه دفعه هم دیگه رو میبینید.
بله کاملا
درست. بنابراین عزیز
من
بگو عزیز
یه سال کلا من
خواستم
رابطه راه دور
آیا
درست هست؟
حتما میتونه درست باشه، مشروط بر اینکه یک چرا پرسیدم. ببین عزیز، رابطه راه دور درسته به این و این شرط که آدم ها در اولین فرصت هم دیگر رو ببینن، بعد هم یه فرصت این وسط ها داشته باشن، ولی یه دلیل و ضرورتی داشته باشه که در راه دورن. ولی وقتی کسی از طریق اینترنت با کسی آشنا میشه، نباید خیلی جدی بگیره، ولی که خیلی چیزی راجع به اون آدم نمیدونه. و بعد همونطور این مسئله شما دلائلی داره که آدم ها برخی از قدر راه دور رو انتخاب میکنن، و همینجد است که باید دید چرا. بعد اما اصلا شما با یک کسی آشنا شدید، راه دور و نزدیک و نمیدونم تحصیل کرده و نکردهش اصلا مهمی، حالا مهمی که شما این آدم رو چگونه میبینید. شما با یه آدمی روبرو هستید که بر اساس تعریف خودتون افسردگی داره. افسردگی از یه پاشکستن نیست که آدم بگه خب پاشکسته. افسردگی معناش اینه که این آدم 90 سالشه. خب حالا همه بدن آسیب دیده است. همه آدم بدن سال خورده است.
خب ولی امکانش نیست. خب این آدمی که آسیب دیده خوب بشه
100% امکانش هست. بنابراین منم همیشه حرفم در این گونه موارد به دوستان این بوده که بذارید خوب بشه، هر کاری میخواید بکنید بکنید. الانم شما من دیدید که یک نه مسئله‌ای داشتم درباره که ایشون کار تراپی و دارودرمانی و روان درمانیش انجام میده، دو با شما هم حرف ندارم، ولی یه همچین آدمی نباید بر اساس آنچه که بینتون بوده شما یه فرضی بگیرید و آنچه که شما از اون میدونید، بلکه از اون چیزی که همکنون هست باید استفاده کنید. این آدم یه آدم افسرده‌ایه و میتونه خوب بشه، بسیار خوب. ولی آیا آدم های افسرده وقتی خوب شدن خوب شدن؟ آمارا رو نگاه میکنید میبینید 50% 40-50% آدم هایی که افسردگی دارن افسردگی دوباره برمیگرد، 10% برای همیشه میمونه، 40-50% هم افسردگیشون از بین میره و میره دنبال کارش. مثلا وقتی افسردگی یه مقداری در حقیقت در جهت سازگاری بوده، ما بهش میگیم adjustment disorder with depressed mood، یعنی یه نوعی از افسردگی است، یا به هر حال افسردگی است که میشه گفت موضعی است آمده و میره. ولی اگر یه کسی زمینه ارثی افسردگی داره، یه کسی شرایط خاص زندگی داره، یه کسی نگاه و نظر و فلسفه و جهانبینی و باور و اعتقاداتی داره که در مسیر اون افسردگیه، به این راحتی ها از زمین کنده نمیشه عزیز.
من راجع به اینوش هیچ اطلاعی ندارم.
به همین جهت است که پیشنهاد من به شما اینه که مثلا شما فرض کنید هر منبع دیگه ای از جمله تو ایرانم که شما دارید سی دی افسردگی من رو بشنوید، البته با خودش استراب و خشم و عصبانیت هم است، اونا رو بشنوید که مقدار بدید آدم افسرده یعنی چگونه آدمی است، با چه ویژگی هایی است و راه های بهبود و معالجش کدامه. برای من که راجع به شما یا ایشون نظری نمیتونم بدم، ولی حرف های اول ایشون هم برای من سنگین بود. اصلا صرف نظر از موضوع من که از افسردگی خبر نداشتم، حرف این که من زیر فشار هستم، یه دو سه ماه یه دفعه که تو رو میبینم ما با هم رابطه کامل جنسی نه، همچون ما تو محبوط بیم این دیگه از کجا داره.
بله الان میگم من این دوتا موضوع اصلا خاطی شد، اصلا خودم هم گم و گیج شدم، واقعا نمیدونم باید چی کار کنم.
نه این که گم و گیج شدی نمیدونی چی کار بکنید، نه نشد، شما نمیخواید با واقعیت روبرو بشید. این که من بگید نمیدونم چه خبر اون عقل، شما من بگید من نمیدونم ایشون در کجا قرار گرفته چه وضعیت داره، من کاملا بهتون حق میدم عزیز. ولی این که بدونید من نمیدونم، شما نمیخواید بدونید، چون من اصلا پروایی از بیان عقیده و نظرم ندارم، همیشه اشتباه کردم و اشتباه میکنم، ولی شما نمیخواید با واقعیت روبرو بشید عزیز. این دفعه اگر لطف میکنی
شاید، چون من میگم آقای دکتر نه، من یه ذره میگم مثلا شاید بله حرف شما درسته، من میگم که نه یه تان یه ذره بهش فرصت بدم. خب الان شاید تو اوج افسردگیه، داره تراپی داره میره درمان بشه، من بعد بشینم باهاش صحبت کنم. من فقط نمیدونم به خاطر همین سر این الان گمون میدم الان اصلا بگم و تموم کنم رابطه رو اگه نظرشون غیر از اینه.
من میگم شما اگر بخوایدم تموم کنید، قرار نیست که از این رابطه پری تو رابطه دیگه، کمی صبر کنید ببینید چی میشه.
نه من اصلا نمیتونم، اصلا همچه آدم نیستم.
بنابراین فرقی نمی کنه،
یه تایم زیادی رو بگذرونم.
بنابراین شما یه 3 ماه 6 ماه که ایشون وقت خواستن، بدونی که با کسی دیگه رابطه داشته باشید، بدونی که با کسی دیگه رابطه داشته باشید، بمونید ببینید اوضاع چه میشه به کجا. ولی لطفا و حتما دفعه بعدی که ایشون به هر دلیلی برگشت، امیدوارم برگرده، واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. ضمن تو این زمینه می مقدار آگاهی خودتون رو بیشتر کنید که خاطرتون واسه باشه. بعدم تو سن و سالی نیستید که بتونید ریسک بلند مدت بکنید بعد از یعنی فرصت خیلی زیادی برای انتخاب ندارید و امیدوارم هر چه که خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم جان.
خواهش میکنم. آره بفرما یه لحظه معذرت میخوام. شما رو میفرمایید 3 تا 6 ماه من کلا با ایشون در رابطه نباشم.
نه میتونی باشید. نه من گفتم با کسی دیگه در رابطه نباشید.
نه من که اصلا نمیتونم.
با ایشون در رابطه باشید ولی لطفاً با یه دید، ببینید عزیز، با یه دید نمیخوام بگم شک، با یه دیدی که نگاه دقیقی داره و میخواد اوضاع رو به درستی ارزیابی کنه. نرید تو اون مسیر، چون ببینید عزیز انسان خودش رو عاشق میکنه، انسان عشق متاسفانه سربالاست، ولی آدم ها خودشون رو به زور عاشق میکنن، به زور یه دنیای برای خودشون میسازن برای که با توهمات و تصوراتشون همراه باشه. به همین جاست که من عرض کردم بزرگترین دشمن ما خودمونیم، بزرگترین فریب دهنده ما خودمونی که خودمون رو فریب میدیم. ای کاش دیگران رو فریب میدادی، اگر خودمون فریب نمیخوردیم. ماجرا ماجرای فریب خوده. من فقط عرضم خدمت شما و ایشون اینه که یه واقع بینی داشته باشید، بی خودی تفسیر و تعبیر و توجیه عجیب و غریب برای یه چیزی که بد و غلطه نکنید. یعنی فرض بفرمایید، فرض کنید بی حوصله بودن، بی انرژی بودن، بی جهت بودن، بی هدف بودن سر رابطه رو به عنوان آرامش نگذارید. اون اسمش آرامش نیست. اینکه کسی من هرچی میگم حرف میزنه معناش نیست که به من اهمیت میده، حرف من براش جالب و مهمه، نه حوصله نداره. اونا مهمه که با اون دقت نگاه کنی. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاح تو اتفاق بیفته. خوشحال شدم با دوست.
ممنون، لطف کردید. ممنون، خدا
نگه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
من 35 ساله هستم، کالیفرنیا زندگی میکنم، مادر مجرد هستم و یه پسر 9 ساله دارم.
چه مدتیست امریکا هستید عزیز؟
5 سال.
چه مدتیست جدا شدید؟
3 سال.
یعنی با همسرتون اینجا آمدید از هم جدا شدید؟
ایران تصمیم جدایی رو داشتیم ولی خب اینجا یعنی اصلاحات قانونی اقدام کردیم.
آیا همسرتون تو همون شهری از همسر سابقتون که هم اکنون شما هستید؟
نه ایشون ایران هستن، پیش همسر جدیدشون.
بنابراین ولی پسرتون اینجا با شماست؟
بله.
آیا تو این 5 سالی که جدا شدید پدر پسرش رو دیده یا پسر شما پدرش رو دیده؟
من جدیدن رفتم پیش همسرشون ایران.
اوکی. خب چه خبر است؟
یه سوالی داشتم، نمیدونم چه جوری مطرح کنم.
خب یه سوالی که میشه یه جوری مطرح کرد، از رو دلتون قد مطرح کنی جان.
سوال من اینه که وقتی که برای آشنایی برای ازدواج که میریم، یعنی فرقرار چه جوری خودمون حد و مرز رعایت کنیم و چه جوری اجازه ندیم که اون طرف مقابل از حد و مرز خارج بشه؟
آخه اصلا چه حد و مرزی که شما میفرمایید معمولا یه حد و مرز فیزیکی یا جنسیه و این اون چیزیست که یک اولا میشه اشاره کرد یا واکنشی نشون داد. فرض کنید اگر ایشون خواست دست شما رو بگیره بگید لطفا نه، تموم میشه. اگر غیر از حالا وقت خداحافظی، اگر همه چیز خوب بوده، حالا هایی و نه حالا نمیدونم بوسیدنی شما باش راحت هستید یا نیستید و نمیدونم اون میل شماست، خواستید انجام میدید، نخواستید دستون دراز بکنید فاصله میگیرید و اونم باید متوجه بشه. یعنی اگر اون یه آدمیست که به یه اصولی پایبنده، اگر اون آدمیست که رعایت شما رو میکنه، اگر یه آدمیست که قصد و نیتش فقط یه بازی موقتی نیست، که از یه چنین رفتار شما نه تنها ناراحت نمیشه، احساس بهتری هم میکنه که به هر حال با خانمی در ارتباطه که به یه اصولی پایبنده و خودش رو به نوعی بازیچه دستی کسی نمی کنه و یا احتمالا خودش درگیر بازی نمیشه. این که امتیاز شماست اگر اون رو نمیخوای. بعدم اگر خودتون رو در شرایط و موقعیتی قرار ندید معمولا باز اتفاق نمیفته. یعنی فرض کنید اگر شما ملاقات که دارید توی فرض کنید یه رستوران باشه، معلومه که یه چارچوبی برای رفتار شما دوتا و ارتباطتون هست، حتی اگر بخواید در نشستنتون سر میز. ولی اگر پاشدید رفتید خونه اون، خب معلومه شما ای 10 تا مانع وجود داره 9 تاشو پس زدید کنار و این کار شما خودتون کردید با رفتنتون. یعنی خودتون رو در معرض وضعیتی قرار دادید که یه مقدار مسئله باشه. اما اگر خودتون از درون یه آدمی هستید که نمیتونید خودتون رو اداره کنید، خودتون رو کنترل کنید، خب اون قصه ایست که هیچ کسیش کاری نمیتونه بکنه. یعنی این شمایید که بی خودی تحت تأثیر حالا یا باوراتون یا احساساتتون یا به هر حال شرایط و وضعیت موجود دست به کاری میزنید که دوست ندارید، درسته میدونید و بعدا پشیمون میشید. حالا هر جور دلتون میخواد این گفتگو رو میتونید به من بگید، چون یه جنبه محدودتری میتونه پیدا کنی که پاسخ پرسش شما باشه. ادامه بدید، بفرمایید که چی میخواید حالا بپرسید یا چی براتون مطرحه.
حالا تا چه چیزی تشخیص بدین که طرف جدی هست یا نه؟ چون من ایران پزشک بودم، اینجا برای امتحانات پزشکی دارم درس میخونم و خیلی وقت ندارم برای آدمایی که جدی نیستن وقت طرف کنم. بعد چجوری مطمئن بشیم که طرف واقعا جدی هست یا نه؟
آخه اونو که میدونید عزیز، اولا ما دو تا نکته است. یکی اینکه شما یه آدمی رو باید در یه چارچوبی انتخاب کنید که به نظر میرسه این آدم یک با شما در یه شباهت و نزدیکی و به اصطلاح سنخیتیه که به هم میخورید، و دوم این که به دلایلی که دارید، نه این که از سر راه پیدا شده، حالا رابطه‌ای بوده، مهمونی بوده، چند بار دیدنی بوده، پیامی که شما گرفتید ایشون به دنبال یه رابطه جدی برای ازدواج. این طرف قضیه. همینجا با توجه به سن شما و داشتن یه فرزند بسیار مسئله مهمه که اون آدم مطمئن باشید این رو میدونه، برای اینکه این ندانستن غالب اوقات اصلا موضوع رو یه جور دیگه میکنه. یعنی یه آدمی که میاد سراغ شما، همونقدر که شما باید یه کلیاتی راجع به او بدونید، او هم باید بدونه. یک، شما ازدواج کردید، دو، جدا شدید، اونم حتی چند ساله، سه، یه پسر 9 ساله داره که با شما زندگی. خود این یه مقدار افراد رو که به دلایل یه چنین شرایطی رو باش راحت نیستن دور میکنه. بنابراین ولی اگر یک کسی رو شما به اصطلاح با بلایند دیت و همینجوری خودتون یه جوری کسی رو یه جایی پیدا کنی، خب اونو حتما اشتباهه. ولی که شمایی که به دنبال یه رابطه جدی هستید، شمایی که موانع و محدودیت هایی دارید که از جمله فرزندتونه، به هر حال یه واقعیت باید پذیرفت، اصلا نمیتونید به صورت حالا اصطلاحا رندم و تصادفی آدم ها رو انتخاب کنید. یعنی یک کسیست که شما باید درباره شنیده باشید، دیده باشید. مثلا فرض کنید اگر یک کسی برگشت گفت یا آقایی رو میشناسم و این آدم مثلا خودش هم قبلا ازدواج کرده، جدا شده یا ازدواج نکرده، اما در حدی که من میدونم براش مسئله ازدواج تو و بچه نیست، ضمناً به نظر میرسه که دنبال تشکیل خانواده است، و مثلا اگر شما با توجه به وضعیتون اصرار به ماندن امریکا دارید، اگر ایرانیه او هم مدت‌ها در امریکا بوده و میخواد در امریکا باشه، وقتی شما این اطلاع دارید و ضمناً من میشناسم سابقش و گذشتش و درگیر عادتی نیست، اعتیادی نیست، مسائل مشکلاتی نداشته و نداره، یعنی کلیات رو میدونید، حالا شما میتونید به این آدم فرصت آشنایی رو بدید. بعدم ببینید شما هنوز پیداست یه ذهنیتی از ایران دارید که گویی با آشنایی ما تصمیم برای ازدواج میگیریم یا با آشنایی تصمیم برای داشتن رابطه. هیچ کدوم از اینا نیست عزیز. آشنایی به معنی آشنایی است و ای بس و شما در حالت عادی بیشتر به هم نزدیک میشه، اگر توی مهمونی کار به کار هم نشید که حالا که برای آشناییه. برای اگر یه آدمی نسبتا جدیست به همه این اصول بیش از شما هم پایبنده، هم مواظب و مراقبه. ولی اگر شما با یک کسی رفتید بیرون که میبینید دنبال فرصت و بهانه‌ای میگرده که به شما مثلا از نظر فیزیکی نزدیک بشه یا نوع گفتگو و پیام ها یه همچین بوی داره، حتما اون آدم کسی نیست که به درد شما بخوره و حتما اون آدم مناسب نیست. برای اینکه موضوع شما، فرزند شما، شغل و کار شما به یه آدم این پیامو میده که اگر جدی نیستی نیا. درست مثل این که من میتونم برم توی رستوران غذا بخورم، ولی من اگر بخوام این رستوران رو بخرم، هم من هم اون آدم باید یه اطلاعاتی در مورد هم داشته باشیم که فکر بکنیم میشه درباره این موضوع مهم صحبت کرد. و بعدم از این که شما با کسی آشنا بشید، یه ماه بعد، سه ماه بعد، چهار ماه بعد نظرتون رو عوض کنید که آدم رو احساس بدی بکنه. شما فرض کنید با کسی دوست بشید، در سه ماه اول، چهار ماه اول به نظرتون همه چیزش درست بیاد، بعد یه دفعه علائم و نشانهایی میبینید، خراب و خوب اون موقع میذارتش کنار، چون چیزی از دست رفته. ضمن شما یه واقعیتی رو میدونید با توجه به اینکه تا حدودی تازه‌اید، با توجه به اینکه پسر 9 ساله دارید، اگر در گذشته برای آشنایی 6 ماه وقت می‌داشتید، حتی نه باید 9 ماه بگذارید. ضمناً فرزند شما توان اینو نداره که مادرش درگیر یه رابطه‌ای بشه و هم بخوره، برای که او به خاطر جدایی پدر از مادر به اندازه کافی یه آسیبایی خورده و یه حساسیتایی پیدا کرده. بنابراین تا زمانی که شما مطمئن نشدید که یه رابطه درسته، پسرتون رو نباید در جریان بگذارید. پسر شما میتونه این رو بدونه اگر خیلی ناراحت نمیشه و شرایط رو شرانه که مادرش با دوستی یا دوستانی یا با آقایی بیرون رفته، اون اشکالی نداره، ولی اینکه اون آقا رو بیاد ببینه یا پسر شما او رو ببینه اصلا کار درست نیست، تا زمانی که خود شما دوتا مطمئن نشدید که همه چیز عادیه و میشه قدم بعدی رو برداشت. اگه فرزند نداشتید ماجرای مقدار فرق می‌کنه. حالا باز با توجه به اینا هر جور دلتون میخواد مطلب رو بفرمایید.
من طرف نداره تو، چون پدر ایشون رفته ایران، من خیلی بیش حساب نمی کنم، من و پسرم هم احساس تنهایی میکنیم، بعد من انتظاری دارم که این نفری پیدا بشه که هم من دوست داشته باشه هم برای پسرم پدری کنه، آیا این انتظار من بیجاست؟
نه بیجا نیست، ولی یه آدمی باید باشه با یه مشخصاتی. ببینید عزیز، بذار ازتون یه سوال دیگری بکنم یکم این موضوع روشن‌تر می‌کنه. فرض کنید الان یه فردی پیدا شد 40 ساله و خواست با شما ازدواج کنه، ولی به شما گفت که من انتظاری که دو تا فرزند رو در زندگی دارم. شما پاسختون به این آدم چیه؟ همه چیزش هم از نظر شما خوبه،
برای من فرق نمی‌کنه، یعنی
برای
چیزاش خوب باشه اشکالی نداره.
نه آخه دو تا اشکال اینجا داره. اشکال اول این است که یه فاصله 10-11-12 ساله بین پسرتون و یک یا دو فرزند بعدید. اشکال دوم اینه که با داشتن فرزند تو شرایط موجود ماجرای درس و امتحانای شما به خطر میفته. یعنی در حقیقت شما از اون قافله عقب میفته. بنابراین دایره انتخاب شما محدود میشه به کسانی که بچه نمیخوان. کسانی که بچه نمیخوان برخی از اوقات به خاطر اینکه بچه نمیخوان، ولی اینکه فرزند شما رو بخواد جای گفتگو داره. دوم اینکه شرایط سنیشون طوریست که فکر کنن داشتن بچه درسته، ولی یه احتمال دیگه است که از یه ازدواج دیگر اونا بچه داشته باشن. حالا این پرسش رو از شما بکنم، چقدر خود شما راحتید که با کسی ازدواج کنید که او هم یک یا دو فرزندی داره، حالا در سنین مختلف؟
اتفاقا این همه شد سوالات من بود که به نظر این کسی باشه که بچه نداشته باشه یا داشته باشه.
من ترجیحم این است که بچه نداشته باشه، بچه هم نخواد. برای که ببینید خانواده‌ای که در اصطلاح ما میگیم blended family، که شما یه فرزند دارید مثلا اون آدم هم دو تا بچه داره، اینا مسائلشون دو برابره، مشکلاتشون دو برابر و چهار برابر. برای که خود بچه ها یه نقش فوق العاده مهمی برای برهم زدن هر تعادلی داره، حتی در حالت عادی، چه رسه به این که مسائلی باشه. بعدم برخی از اوقات همسر سابق در این زمینه میتونه بازیایی در بیاره و تحریکاتی بکنه. حالا همسر شما ایرانه، ولی در خصوص اون فرد نمیدونه. بنابراین مورد شما به اینجا میرسه که یه آدمی بهتره به هر دلیلی فرزند نخواد، به هر دلیل. اون برای شما راحت تره، شما ممکنه اهمیت ندید، ولی اگر فرزندتون 2-3 ساله بود من میگفتم اتفاقا دنبال کسی برید که بچه میخواد، برای که اون وقت این خودش به هر هم شما هم رابطه هم به پسرتون کمک کرد. ولی پسرتون 9 سالشه، هر کسی که الان تو زندگی شما پیدا بشه تا به این حاملگی شما و تولد بچه برسه، پسرتون 11-12 ساله است و حالا پسر 11-12 ساله تحمل دختر یا پسر 11 روزه رو نداره و اونجا شما مسئله خواهید داشت، اونم تازه از یک پدر دیگر. بعدم پسر بچه ها نسبت به مادرشون حساس ترند که کسی جای اون بگیره، دخترها باز راحت ترند به طور کلی عرض میکنه. بنابراین اینکه او بتونه یه مردی رو جای پدرش، هر اندازه با پدرش رابطه و میانه خوبی نداشته باشه، احتمالاً مسائلی رو موجب میشه و به وجود میاره. برحال شما باید بدونید که اگر قبلا 10 نفر در رادار شما قرار می گرفتن که می تونستید فکر کنید ممکن اینا برای شما خوب باشن یا نباشن یا باشون آشنا بشید، به خاطر داشتن فرزند اون میشه 5 تا. هم خود شما یه موانع و محدودیت هایی پیدا میکنین، هم اون آدم ممکنه حساسیت داشته باشه. مثلا فرض کنین یه مردی باشه 35 ساله یا 38 ساله یا 40 ساله، ممکنه خودش هم به دلایلی خیلی مسئله با فرزند شما نداشته باشه، اما خانوادهش داره. وقت فشار خانواده و یا عدم حمایت خانواده از این رابطه اگر اونا دور و بر باشن، خود اینا مسئله است. بنابراین کار انتخاب همسر برای مردمانی که یک مهاجرند، دو به ویژه اگر در شهرهایی هستن که به هر حال اونقدر هموطن و همزبانشون ندارن مثلا، ولی اگر شما در تورنتو باشید یا در لس آنجلس باشید یا فرض کنید در سن حوزه باشید یا در ونکوور باشید، اینجا چون یه جمعیتی از ایرانیان هستن موضوع مقداری متفاوت میشه، یعنی فرصت‌ها بهتره. بعدم شما در یه شهری ممکنه از دو تا مردی که مناسب شما هستن بی خبر، نه اونا از شما خبری داشته باشن نه شما از ما، ولی وقتی توی شهرهای بزرگ باشید که مقداری حرکت‌های فردی بیشتره، آدم‌ها بیشتر به هم برخورد میکنن یا از حضور و وجود همدیگه به نوعی خبر میشه. البته در اینجا همچنان میتونی، اتفاقا راه بدی نیست، از طریق شبکه‌های به هر حال اینترنتی یعنی مجازی آمادگی و میل خودتون رو بدون که وارد جزئیات بشید برای انتخاب همسر در چارچوبی که دوست دارید اعلام کنید. البته اونجا باید کمی مواظب بود، چون آدمایی که قصد بازی رو دارند فراوانند، ولی اگر یه مقدار موضعتون رو از اول مشخص کنید و در آغاز با یه دید واقع بینانه، حتی با کمی گرایش بدبینانه به اوضاع نگاه کنید، کمتر با اشکار روبرو میشید. به علاوه در این گونه موارد من و شما کار و کوشش رو میکنیم، شد شد، نشد نشد. ولی چون من یه مقدار مسئله دارم با اینکه شما از ازدواجی که ممکنه بکنید بچه دار بشید، خیلی فشار زمانی روی شما نیست، یعنی حالا این رابطه 6 ماه دیگه اتفاق بیفته یا ای بسا 3 سال دیگه، حتی 6 سال دیگه هم خیلی فرقی نمی کنه. یعنی اگر فرد مناسب و خوب باشه، چون موضوع داشتن فرزند به نظر من به مقدار زیادی منتفی است، مگر اینکه شما نظر دیگری داشته باشید و با کسی که آشنا میشید نظر دیگری داشته باشه، ولی در حد کلیش اگر به من بگید کدام برای همه راحت تره، نداشتن فرزنده، خب اون موقعش شما زیر فشار بسیار بیولوژیکال کلاکتون نخواهید بود که اگر میخوای صاحب فرزند بشی 4-5 سالی به صورت درستش بیشتر فرصت نداری. حالا باز اگر مطلب دیگه به ذهنتون میرسه خوشحال میشم بشنوم.
آقای تو اگر مثلا یک دختری داشته باشه یا پسری بین 7 سال تا 10 سال که با پسر من اخلاقشون جور در بیاد از
امایم در بیاد، من مسئله ندارم. ببینید عزیز، من فعالی همچی کسی رو از یه جهتی مناسب میدونم، داشتن فرزند خیلی از موانع رو به هم میزنه، ولی معمولا این که اینا با هم جور در بیانی کنار هم بیان کن. اشکال کار در اینه که بچه ها به دلیل تعلقشون، ببینید ماجرای رابطه یه ماجرای پیچیده میشه، یعنی رابطه دوتا آدم نیست، دوتا خواهر برادر نیست، رابطه فرض کنید پسر شماست با شما، رابطه پسر یا دختر است با پدرش، در این حال هم مرتبط به پدر یا مادری که جدا شدن. بعد از اون بر میگرده به این که فرض کنید شما چگونه نگاهی به پسرتون یا به پسر و دختر او در وقت اشکال و اختلاف یا درخواستاشون دارید. یعنی همه چیز این بار رو میگیره که او داره از پسرش یا دخترش جانبداری میکنه، او داره حق من و سهم من از من میگیره، او داره پدر من از من میگیره، او داره مادر من از من میگیره. و معمولا این نوع روابط معمولا رابطه‌های ساده و سالمی نیستن، مگر فاصله طوری باشه که ایشون بچه‌ای که 2 ساله داشته باشه یا بچه‌ای 20 ساله داشته باشه. در اون صورت پسر شما مسئله در یه رابطه برابر رو نداره و اونجاست که ذره اوضاع رو ساده تر راحت تر. بنابراین اینا بحثای تئوریکی است که من شما میکنیم. یادمی که سر کلش پیدا شد شما باید ارزیابی کنید به شما میخوره یا نه. حالا اگر هنوز هم مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط شنگ و نجمن بابا شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام به دوستان.
سلام عزیز بفرمایید.
راجب معیارهای برای انتخاب همسر قبلا تحصیلات خیلی بر من مهم بود، ولی الان چون همسر سابق هم پزشک بودن، ولی پزشکی بودن که از سلامت روان برخوردار نبودن، بعد آیا تحصیلات واقعا خطر مهمی هستش؟
آخه اصلا مسئله این است که تحصیلات ارتباطی با بیماری روانی میتونه نداشته باشه. یعنی شما میتونید آدم بدون آگاهی و سوادی داشته باشید بیمار، آدم تحصیل کرده داشته باشید بیمار. البته در کلیت مسئله به هر حال هر کسی که تحصیلاتی داشته باشه معمولا امکانات و فرصت ها و سلامت بیشتری برخورداره. خود اون آدم در مقام مقایسه با خودش، من ندید دو تا گونه، دو تا آدم با شما میتونید فرض کنید در مقام مقایسه با یک کسی دیگه در حد او باشه و او اصلا دانشگاه هم نرفت، ولی اگر او دانشگاه میرفت چقدر از شما جلو میافت. بنابراین هر چیزی جای خودش رو داره و بعد اون نتیجه گیری که نمیشه ترسید، یعنی اون از یک حادثه که شما میتونید قانون بسازید که من برگردم بگم چون همسر سابقم بی سواد یا با سواد بود و بد بود نتیجه بگیرم بی سوادا یا با سوادا بده. آخه شما احتیاج به این دارید که نگاه کنید به 5 میلیون آدم که تحصیل کردن یا 5 میلیون آدم که تحصیل نکرده هستن، اونو بگذارید کنار. بعدم ماجرای بیماری روانی نیست. شما با یه مشکلی روبرو بودید، بیماری روانی تو همه آدما میتونه پیدا بشه. اینجا شما با یه کسی هستید که در شرایط عادی میخواد چیکار کنه. مثل این است که آدمی بیمار نباشه ولی نه فارسی بلد باشه، مثلا نه انگلیسی، و شما هم زبون او رو بلد نیست. خب اون آدم سالمیه، شما آدم سالمیه، این چه رابطه ایه؟ نه، ملاک ها اونجوری نتیجه گیری نکنید و اون تصمیم وارونه رو نگیرید. یعنی حتما شما با کسی که ازدواج کنید باید تحصیلات دانشگاهی یا تحصیلات عالیه دانشگاهی داشته باشه، برای اینکه شما در ده ها و صد ها زمینه دیگر با هم در ارتباطی. موضوع بیماری، چه بیماری فیزیکی چه روانی، ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته، اون رو میشه چک کرد و ازش آگاه بود، ولی اون نتیجه گیری که حتما در حال برخورد و برداشت واقع بینانه علمی با یک ماجرا نیست. این که شما برای یه آدمی باید حتما سطحی از تحصیلات داشته باشه. برای ببینید عزیز، عنوان شما یه مقدار کار رو مشکل میکنه، چون شما میتونید فوق لیسانس داشته باشید و معمولا نام مشخصی نداره، مثلا اگر رشته‌های مهندسی نباشه. مردم فقط میپرسن این چیه، میگن فوق لیسانس مثلا فرض کنید اقتصاده یا فوق لیسانس حقوق هرچی، ولی عنوان دکترای شما کار رو خراب میکنه. یعنی به یک باره یه آدمی اگر به نوعی عنوان و جایگاهی نداشته باشه پرسش‌های رو برمی‌انگیزه و بعد بین خودتون هم مسائل بسته، اصلا دیگران به کنار. شما با یه کسی که با یه مقدار واقعیات و اصول علمی آشنا نیست، حتی سر سرد کردن گرم کردن اتاقتون میتونی مسئله داشته. وقتی کسی قانون تعادل رو یا انطباق رو یا اصل حرارتی رو یا قواعد حاکم بر انتقال حرارت رو نمیدونه، شما سر این که کولر رو روشن کنید یا خاموش کنید، در رو باز بذارید یا ببندید، با هم اختلاف خواهید داشت. مثلا که هیچ ارتباطی به هیچ چی نداره. یا فرض بفرمایید نگاه و نظری که شما به عنوان یه پزشک دارید، او برای خودش یه مندر و وردایی که برخی از اوقات هم فکر میکنه درسته داره، که اصلا از در پزشکی نه تنها بد و غلط، ابلهانه و احمقانه است. حالا با اون میخواید چیکار کنید؟ اینه که ازدواج امروز ازدواج برابره. ازدواج برابر، ازدواج برابری تو سن هست، تو هوش هست، تو علم هست، تو آگاهی هست. نمیخوام بگم تو مدرک. شما من بگید یه کسی که دکترا گرفته 1,000 یا 2,000 جلد کتاب خونده، این آدم 5,000 جلد خونده، دیپلم هم بیشتر نداره، اصلا مشکلی باش نداره، سواد و آگاهی و دانایی رو داره، ولی اینکه هیچی نخونده ولی فکر کنه میدونه که با راهی برای اینکه خودمون همینجوری بدونیم نداریم. یعنی من تا حالا کسی ندیدم که فیزیک رو یا شیمی رو یا بیولوژی رو یا تا اقتصاد رو بدونی که وارد محیط علمی شده باشه بدونه. به همینجاست که شما صبح تو غروب اظهار نظرهایی میشنویدم چون ما تو مبهود میدونی پرت و پلاها چیه. چرا؟ برای که اون برداشت و برخورد عادی یا آنچه که برخی از وقت به عنوان شعور عادیه بیشعوریه عادیه، برای که چیزهایی در جامعه حاکمه یا گفتاری انجام میشه که اصلا پای و مایه نداره و درست نیست. نه، اون نتیجه گیری رو عزیز نمیتونید بکنید. نه، ولی شما ببینید، شما موضوع اینه، شما آمدید خارج از ایران، یک. دوم، شما انتخاب همسر کار مشکلی شده، برای که در حقیقت اون بانکی که باید وجود داشته باشه که آدم ها بتونن از اونجا چیزی به دست بیارن تعدادش کم و محدود. بعد با داشتن فرزند به یک بار همه چیز کمی سخت‌تر و مشکل‌تر میشه. معلومه برای یه فردی هم که بچه نمیخواد یا فردی که خودش از یه ازدواجی بچه داره، حالا خیلی کوچک یا به ویژه بزرگ، اتفاقا یه آدمی مثل شما براش مناسب‌تر. به همین جهت است که ماجرای یه قفل و کلیده که کدام کلید به کدام قفل میخوره. ولی معلومه که برخی از اوقات یه درایی هست که بیشتر کلیدها یا به قول معروف مثل شاه کلیدی که مامورین نظافت دارن به همه درها میخوره. یه زمانی هست که ما تو اون مرحله ایم که بیشتر آدما برای آدم مناسبن، ولی به تدریج شروع میکنه محدودتر شدن و محدودتر شدن. همطور که بسیار از اوقات من با دوستان روبرو شدم که در شهرهای خیلی بزرگ یا کوچک امریکا مثلا هستن، ولی تعداد ایرانی اینقدر کمه که اصلا روابطی ندارن. وقتی به دنبال همسر ایرانی هستن که کاملا گیر میافتن. این خیلی متفاوته با یه شهری مثل لس آنجلس. تازه اینجا مسلمان باشه ولی از هر کشوری که
میخواد باشه.
خب البته اون خودش جای گفتگو داره عزیز. ببینید، شما باز یه واقعیتی رو باید بدونید که ماجرای دین در فرهنگ ها به صورت فرهنگشون در آمد. و اگر شما این گونه نگاه کنید که یک مسلمان هندی یا یک مسلمان چینی یا یک مسلمان پاکستانی یا یک مسلمان عراقی یا یک مسلمان ایرانی فقط به صرف مسلمان بودن شبیه مانند همان، اصلا درست نیست. برای اینکه برداشت مذهبی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی شکل و فرم می‌گیره. شما خیلی راحت میتونید با سیاه‌پوستان به ویژه سیاه‌پوستان مسلمان امریکا در ارتباط باشید. اونا برداشتشون از اسلام و از قرآن به دلیل امریکایی بودن و سیاه‌پوستان بودنشون شباهت بسیار کمی با عزیز مسلمانی مانند شما داره. یعنی ای بسا در 90% موارد اون برداشت و دریافت، عنوان اونجا مسئله نیست، برداشت و دریافت است که مسئله است. و اونجاست که اونا خودشو بنابراین وقتی شما به من میفرمایید مخصوصا با توجه به فرزندتون و شرایط و تازهی که آمدید، معلومه که ازدواج با کسی که فرهنگ و مذهب و زبان یکی داره از به وجود اومدن ده ها مسئله و مشکل پیشگیری میکنه. این اون چیزیست که یه واقعیت عزیز. ولی چون تفاوت فرهنگی داشته باشید گرفتاریه، تفاوت مذهبی داشته باشید به ویژه بین ادیان و مذاهبی که یا سابقه تاریخی یا کنونی در جدال با هم دارن. حتی یه خبر تلویزیونی شب شما رو میتونه تبدیل کنه به یه جنگ تمام عیار، برای که یه چیزی علیه شما یا علیه او مطرح میشه از جانب کسانی که شما یا او هم دین و هم مذهبشون هستی. و اونجاست که شما سر چیزی که اصلا به شما هیچ ارتباطی نداره میتونید با هم اشکال و اختلاف داشته باشید. این همون چیزیست که شما حتی میبینید در یک کشوری مانند امریکا در مورد فرض کنید آنچه که همکنون در خصوص حزب جمهوری خواه و دموکراته به وجود آمده، برای این که اینا به جای این که به سمت هم برن از هم فاصله بیشتری گرفتن. و به راحتی میشه در امریکا به این حرف رسید که اگر شما جمهوری خواهید یا دموکراتید، همسر شما خیلی خیلی بهتره جمهوری خواه و دموکرات باشه، نه به خاطر عنوان، به خاطر یه مجموعی از باورهایی که در حزب جمهوری خواه و دموکرات در مقابل هم قرار میگیره. و به همجاز که شما میبینید حتی در مسئله مربوط مثل آقای ترامپ، یه دی با دشمنی و خشم و حتی تنفر کامل حرف میزن، به یه دی از علاقه و محبت و خواستن بیش از حد و دوستی بیش از حد و جانبداری فوق العاده. چرایش من کاری ندارم. بنابراین شما اگر حتی در امریکا باشید، چون یه زمانی است که اینقدر سیستم پولارایز نشده، اینقدر سیستم به سمت افراط و تفریط نرفته، ولی در امریکا به ویژه در این چند سال اخیر کاملا رفته. و به همین که من اتفاقا دیروز در گفتگوی با آقای میبودی این رو داشتم، شما وقتی گفتگوی مجلس نمایندگان امریکا رو که داره از طریق تلویزیون پخش میشه میبینه، اینا درباره دو تا موضوع متفاوت دارن حرف میزنن، شباهتی اصلا به هم نداره. و وقتی آدم ها حاضر هستن تا به صورت عمومی به گونه‌ای بحث بکنن که جانبداری تمام و کماله، درست مثل باورمندان مذهبی در مقابل مذهبی که باش دشمنن و کافر و مشرک و مرتد و هرچی میخواننشون، اصلا همجوری مات و مبهوت میمونی. همیشه هم عرض کردم من و شما میتونیم عقاید مختلفی داشته باشیم، نظریات متفاوت، ولی درباره واقعیت و فکت که نمیتونیم اختلاف نظر داشته باشیم. ای اونجا داریم اصلا جایی برای بحث نمیمونه. یعنی قرار باشه شما ندونید مثلا به رادیو همراه تلفن کردید و با من دارید صحبت کنید، فکر کنید مثلا یه رادیوی امریکاییه به یه زبون فارسی دارید در فیزایید، اونم یه آدم دیگریست که ما در اینجا درباره این که من چی گفتم شما چی گفتید که بحث نمیتونیم بکنید. و متاسفانه بسیار از وقت شما میدید گفتگوها در چارچوب موضوعیست که آدم ها درباره واقعیت بحث بکنید، تا اونجایی که اصلا یه حرف عجیب و غریب بیمعنی در اومده، alternative truth، یعنی ما حالا با یک نوع دیگری از واقعیت روبرو هستیم. یعنی امروز در حالی که پنج شنبه است، سه شنبه هم هست، دو شنبه هم هست، خب دیگه اصلا چیزی برای جایی برای بحث و گفتگو، چون توافق یه بحث در یه اصولی است که اصلش قبول یه واقعیت به صورت واحدی، حالا بر مبنای اون واقعیت قضاوت و نظری داشته. به هر حال شما بذارید ببینید چه میشه، بعدم اگر شما خواستید یه کاری بکنید، سی دی چرا ازدواج چرا طلاق منو 8 ساعته و 50 باید و نبایدی که 4 ساعته لطفاً و حتماً بشنوید، چون به مقدار زیادی و ضمناً چون شما فرزند تک دارید حتماً سی دی سینگل پرنت خانواده تک سرپرست رو که بتونه کمک کنه. داشتی چیزی میگفتی؟
آها، بعد این سوال آخرم خیلی مهمه. الان معیار اولام خب اون چیز ظاهر خواص ظاهریه و چه بعد باشه قابل تحمل باشه، بعد اون سلامت روانه، اینو چجوری مطمئن بشم؟
آخه عزیزم، آخه من شما قرار یه حداقلی رو در خصوص اینکه انسان سالم یا انسان نرمال یا انسان بیمار کس بدونه، نمیخوام اصلا تبلیغ سیده شما تو 28 ساعت وقت بگذاری. من یک تیپ شخصیت سالم رو با 100 تا صفت و ویژگیش میارم تو 5 ساعت، 3 ساعت وقت میذارم برای شخصیت مهرطلب تو 60 تا ویژگی و صفت، 40 تا برتری طلب تو 2 ساعت، عزلت طلب 1 ساعت، سه تا مقدمه
رو دارم. خیلی خوب، چیزی اون طرف
بشناسم. نه یه چیزی یه ذره عجیب و غریب حرف میزنید عزیز. شما اگر آمدید دیدی 16 تا علامت برای شخصیت وسواسی مجبور با یه آدم میرفتید نهار شام بخورید، من همون 12 تا شام روز اول میتونم ببینم. شما اگر با یه آقای رفتید بیرون دیدید یه دفعه شخصیتی از 45 تا ویژگی آدم خودشیفته 30 تاش داره خودشو نشون میده، شما چجوری خودشو بشناسید؟ درست است که شما من برگرد بین از کجا بفهمم یه چشمی یا یه کبدی یا یه کلیه بیماری یا نیست؟ شما ملاک دارید، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. اگر شما فرضتون بر اینی کردم همه آدم ها دروغگو و پنهانکارن، اونجا اصلا نزدیک ازدواج نشید. و بعدم اگر میشید اینقدر آهسته برید که این آدم رو صد جور مختلف امتحان کنید، اگه گفت وزنم و قدمم اینقدر متر ببرید و ترازو ببرید. یه مقداری یه مقداری این که من نمیدونم رو دست بردارید. علاوه شما اگر به شک رسیدید نه بی دلیل، پاشید میرید پلوی تراپیستی برای او قصه رو میگید، بعد از اون دوتایی با هم میرید، برای اینکه با توجه به داشتن فرزند دلیل و بهانه فوق العاده خوبیست، ما هم می‌خوایم به هم می‌خوریم، به درد هم می‌خوریم. من اون زمانی که کار تراپی می‌کردم تو 5 ساعت به نظر من 95% آدما می‌فهمیدن به هم می‌خورن یا نه، بدون اینکه من براشون تصمیم بگیرم. اصلا کار عجیب و غریب و پیچیده ای نیست.
به هر حال خب اختلال شخصیت می‌شه
الان واسه تشخیص،
ولی خب این
مود دیسوردر بایپولار چطوری میشه؟ خب به همین جاست که شما یه فاصله عرض کردم. شما من میگید من با یک کسی قصد ازدواج دارم، میگم حداقل یک سال باید با هم باشید، بعد خود همدیگه رو در موارد مختلف ببینید، تو خونه همدیگه ببینید، تو فامیل همدیگه ببینید، تو فامیل شما بیاد وسط دوستاش ببینید، تنها ببینید، در جای مختلف و متفاوت ببینید. من رو به فرض من برای نیست که یادم اومده حقه بازی کنه خودش یه چیز دیگه نشون بده. اگر اینجوری که من شما همیشه گرفتارم، فرض بر اینه که اونم میخواد یه ازدواج خوب داشته باشه، علاوه اصلا سند ازدواج پشتش میشه پس گرفته میشه، آمدید به شما اشتباه طلاق میگیره دیگه. اگر یک کسی اومده بازی در آورده و سیاه بازی در آورده و حق بازی در آورده و شما هم گولشو خوردید، من همچی کسی رو بعید میتونم عزیز. از 100 تا آدم 98 نفر اینجوری نیستن. برای چی بیان چیز دیگه بگن؟ برای چیز دیگه باشه. به هر حال مواظب خودتون، فرزند باشه، خوشا شما صحبت کردن، خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام عزیز، بفرمایید عزیز.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
ممنونم اینم مدت رو خط موندید، وقتی کوتاهی هم دارم ولی من در خدمت بودم جان.
بله، پس من سعی میکنم
لطفا
خیلی خلاصه از خودم بگم و من میخوام که واقعا تمرکزم رو رابطه ای که الان هست باشه، چون زندگی من یه مقدار بالا پایین زیاد داشته. من یه دختری یا خانومی هستم 36 ساله، حدوداً 7 سال پیش، حدوداً 12 سال پیش مهاجرت کردم به اسرائیل، 7 سال پیش ازدواج کردم با یه آقای ایرانی و 5 سال پیش طلاق گرفتم، حدوداً 4 سال و نیم پیش.
فرزندی داری؟
فرزندی دارم. بله.
فرزند؟
بله، یه دختری دارم 5 ساله.
با کی زندگی میکنه؟
دختر من با من زندگی میکنه و 2 روز در هفته با پدرش هم هست و یه هفته در میونم آخر هفته ها میمونه با پدرش.
شما الان از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از اسرائیل زنگ زدم.
به من نگفتید ولی من زودتر میآوردم تو. خب
مرسی. خدا شکر رابطه دخترم با پدرش خوبه، با منم خوبه، یه مقدار دختر لجبازی هست ولی دختر خوبیه. مسئله که هست، من الان حدودا 5 ماهه با یه آقایی وارد رابطه شدم.
کجایی؟
ایشون امریکایی هستن.
آیا یهودی هم هستن یا نه؟
بله یهودی هستن، از طرف پدر، از طرف مادرشون مسیحی هستن، ولی خب خودشون گرایش شدیدی دارن به یهودیت و میگن که تو امریکا هم یعنی بله.
چند سالشون؟
ایشون 38 سالشونه.
قبلا ازدواجی داشتن یا نه؟
نه خیر.
و بعد و چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون پزشک هستن. خودش اصلی هم که اومدن اینجا این بوده که تو امریکا درس خوندن و نتونستن اونجا بیمارستانی پیدا کنن که استاجشون رو اونجا بگذرونن. بنابراین اینجا اومدن و خدا رو شد موفق هستن، تقریبا آخرهای دوره استاجشون هست.
و قصد دارن در اسرائیل بمونه؟
بله.
اوکی.
بله، چون که اون موقعیتی که نتونستن تو امریکا پیدا کنن اینجا تونستن پیدا کنن، تو بیمارستان که کار میکنن خیلی دوستشون دارن. و از طرف خواهر من تو همون بیمارستان پرستار بودن هستن. از طرف خواهر من ما با هم آشنا شدیم.
اوکی. به من بگید چند روزه شما انگلیسی میدونید؟
واسه شما فقط انگلیسیم بد نیست، ولی لهجه ایشون نیویورکیه و یه مقدار برای من مشکله و اگر ایشون انگلیسی صحبت میکنن باید
آروم تر. حالا اون مهم است، یعنی مهم هست ولی نفعه. خب چه خبر است بینتون؟ چون وقت کمه من بگی جنبه های مثبت و منفی چه هست عزیز؟
من از ظاهرشون خیلی خوشم میاد، از موقعیت اجتماعیشون، چون من خود من فوق لیسانس ریاضی دارم، خیلی خوشم میاد از نحوه برخوردشون با یه زنی که طلاق گرفته، کاملا نگاهشون با نگاه ایرانی که الان واقعا خیلی بد میبینن هنوز اینجا.
درسته.
خیلی برخوردشون خوبه، برخوردش با دخترم خیلی خوبه، از اینکه میبینم دوستای زیادی داره، با آدما خیلی قشنگ برخورد میکنه. چند دفعه تو بیمارستان بودم میبینم خیلی بیمارا دوستش دارن، یعنی غرور نداره حتی با آدمایی که اونجا کارگر هستن، خیلی رفتار خوبی داره، خیلی من جذب کرد. در این حال یه مقدار دیسیپلین و ادب امریکایی هم داره که خب اینجا مردماش نوع دیگه، فرهنگ دیگه ای دارن. من احساس کردم که از نظر فرهنگ خوبه، بیشتر به من نزدیکه تا مردم اینجا. ولی یه سه تا چند تا ایدی هم که بخوام بهتون بگم که ایشون داره، یه مقداری احساس میکنم آدم مضطربی هست، نگرانی هست، حالا شاید خاطر مهاجرت، چون مهاجرت خیلی سخته، من میدونم واقعا چقدر سخته.
چقدر ایشون عبری میدونن؟
میدونن در ایشون، چون که خیلی براشون مهمه کارشون، خیلی تلاش میکنن که بتونن تو این بیمارستان که اصلا موقعیتشون رو حفظ کنن، بنابراین سعی میکنن یاد بگیرن و اصلا کنن تو زبان خوبن، چون الان هم
برای روز جزئیات درشید، فقط خواستم بدونم نندم. چون وقتمون کمه، به من بگید بریم سراغ چیزایی که باشه. اولا آدم مضطربین، این اضطراب آیا به وسواس هم کشیده؟
نه.
آیا به خشم و عصبانیت هم کشیده؟
من ندیدم.
آیا به افسردگی هم رسیده؟
مثلا که ازشون پدرشون افسردگی دارن، داشتن و دارن، و یه مقدار سابقه خانوادگی هست، و ایشون یه قرصی مصرف میکنن که اسمش ادلا هست، میکنم تو امریکا اینجا یه اسم دیگه ای داره، میگه کمک میکنه به تمرکز من و اینه که من آرومتر باشم و راحتتر باشم، و خب این مسئله همه به من نگران میکنه. ولی من ندیدم مثلا چیزی، چون خیلی اتفاقا آدم شادی به نظر میاد، و به من میگه که من میدونم که در معرض هستم، بنابراین سعی میکنم ورزش کنم، سعی میکنم خودم از چیزایی که ناراحت میکنه و نگران میکنه دور نگه دارم، سعی میکنم با آدم های مثبت باشم. این از نظر افسردگی. یه مسئله دیگه هم که هست، این مقدار آدم بی نظمیه، سلخته هست. که من نمیدونم واقعا چقدر مرتبه.
آیا تو محیط کارش هست یا باید تو خانه هست؟
تو محیط کارش، مثلا شبایی که شیفت داره، مثلا اگر اون جمدون رو باز میکنه وسایلش رو بیاره بیرون، منظم نمیداره همجوری میده تو صندلی. ولی از نظر کاری نه، مثلا نوع برخوردش تو بیمارستان اینا نه، اما خونش چرا، مثلا تو اتاق کاری که شب
اونقدر برای که به این دلیل مسئله مهم نیست، که برخی از آدمون تأکیدشون روی چیزای دیگه است. نمیخوام بگم این موضوع اهمیت نداره، ولی نه اون اندازه که من به خاطر اینکه کسی شلخته است و به هم ریخته فکر کنیم که درست نیست، مگر اینکه اینقدر آشفتگی ذهنی داشته باشه که آدمی که اومده پزشک شده و متخصص شده و یه چنین توانایی هایی رو داره و ارتباط رو این گونه که شما میگید به خوبی برقرار میکنه، معمولا مسئله نیست دیگه. چی؟
من چند دقیقه وقت دارم؟
5 دقیقه.
از من مختصر یه چیزی که خیلی من نگران کرده میگم، ایشون شاید به اشتباه خیلی زود وارد خانواده ما شد، ما جمعه شبا میشینیم و خواهر من یه تعارفی کرده بود و ایشون هم خیلی راحت وارد خانواده ما شد، و خب خیلی هم اتفاقا توجه رو جذب کرد، تا اینکه حدودا دو هفته پیش خواهر من یه مقدار با عصبانیت یه روز با مامان من صحبت کرد و گفتش که مثلا رفتارهایی که رفتار مربوط به من میشه و آقا خانوادش خوششون نمیاد، ایشون ممکنه منو ببوسه چند دفعه، و خب این یه بلوایی به پا شد و بالاخره یه دعوایی همینجا به پا شد. خواهر من تو همین بحث و دعوا گفتش که تو نمیشناسی اینو و خیلی زود اطمینان کردی و فرهنگ ایرانی تو گذاشتی کنار، رو این تو بیمارستان مثلا نمیدونم یه عکسی با مقنعه از من دیده بود و عکس گرفته و به بقیه نشون داده بهت خندیده تو رو مسخره میکنه و بعضی وقتا میگم بیا مریض ببین، با وجود که تاره همچین بحثه من نشده بود از خوهرم دروغی امضا میکنه میگه آمدم دیدم نمیاد این آدم آدم دروغی و خیلی منو شدیدن به شک انداخت. من همونطور که شما به شنونده قبلی میگفتین من یه بچه دارم نمیدونم با زندگیش بازی میکنم نمیکنم.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، برخی از مطالبی که خواهرتون گفتن چک کردنش مهمه برای اینکه مهم واقعه، برخی از اونها فقط عقیده و نظرشونه که اصلا درست نیست. یعنی فرض بفرمایید درباره اینکه زود اومده به خونه یه نظری که میتونه درست باشه اونم باطل، دوم که تو فرهنگ ایرانی یه نظری که معنی نداره، اینکه تو رو میبوسه یه نظری که اصلا به نظر من برای یه امریکایی با کسی که به شما اینقدر نزدیک شده و به هر حال قصد ازدواج رو داره میتونه اصلا خنده‌دار باشه شما بگید این کار چی میکنه. بنابراین تفاوت ها بین عقیده است و بین واقعیت. اونجایی که بر میگرده میگه این آدمی است که مثلا وظیفه و مسئولیت پزشکیشو به درستی انجام نمیده جایی سوال داره، ولی اونجایی که بر میگرده حرف این است که مثلا خیلی زود وارد خانه و خانواده ما شده، اونا شما دیوارتون خیلی کوتاه بود هر کی ازش میپره. نه اونو نمیفهمم دیگه چی عزیز. بعد من نمیخوام شما هر مدت کمیه که با هم آشنایید، شما یه وقت بیشتری باید بگذارید، ولی اون سوال دیگر من باز همونطور که با شنونده عزیز قبلی بود مطرح است که شما درباره بچه دار شدن از ایشون چه فکر میکنید یا ایشون چه نگاه و نظری به این موضوع داره؟
دوست
داریم
که بچه دار بشیم.
فاصله خوب خوشبختانه هنوز کمه، نه اینکه بگم ایبی نیست، برای که اون مسئله هم مسئله چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم کشیده و کشانده میشید و برای هم اترکتیف هستی؟
خیلی
زیاد. اونم موضوع مهمیه. خود شما چه مدتی از اسرائیل هستی؟
12 ساله.
برحال عزیز، من فقط تنها توصیه که میتونم بکنم اینه که آهسته حرکت کنی، یعنی فقط و فقط مقداری آهسته رفتن شماست، ولی عیب و ایرادی به اون صورت نمیبینم که وقتی به هم دیگه اقلا یه 6 ماه دیگه ندی و بذاری.
من یه سوالی دارم، آیا با توجه به اینکه ایشون خود من به عنوان مادر و ایشون به عنوان خود از که طرحشو داره میگذرونه خیلی وقتامون گرفته است، آیا اینی که ما با هم زندگی کنیم؟
نه، من به خاطر دخترتون موافق نیستم، الان به خاطر خانوادتون. خواهر شما رو متهم به این میکنه که رعایت یه زمینای فرهنگی رو نمیکنید، اونم در یه جامعه به هر حال به نوعی متفاوت از امریکا. نه، با هم زندگی کردن نیست، شما راهی دیگری پیدا میکنید برای که بیشتر با هم باشید و اوزار ارزیابی کنید. بعد به جایی که با هم زندگی کردن شاید تو 3 ماه به یه نتیجه برسید، از راهی دیگه که ذره آهسته‌تر میرید ولی خودتون در شرایط و موقعیت های متفاوت قرار میگیرید 6 ماه. اینه که من فکر نمی کنم، ولی برای دخترتون اون ماجرا میتونه سنگین باشه، آمدن و رفتن یه نفر. حالا شما یه ذره روی خط باشید، من شاید چند دقیقه فرصت کنم خصوصی با شما صحبت کنم. روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اولش در مورد الان حال حاضرم میگم، بعد در مورد گذشته میگم.
من یه چیزی بهتون بگم، من فقط 15 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چی کار میکنید عزیز.
حتما، مرسی، ممنونم. در حال حاضر من 34 سالمه، ایست کوست زندگی میکنم توی آمریکا، دکتر هستم، مجرد هستم. شغل من تو مایه های مهندسی تعمیرات، این در مورد حال حاضرمه.
چه مدتی است امریکایی؟
4 ساله در امریکا زندگی میکنم.
تنها آمدید؟
بله، الان میرم به گذشتم که یه تزیزی هم در مورد گذشتم میدم، ولی سوال من در مورد گذشتم نیست، اما در مورد گذشتم میگم که یه شناختی راجع به من پیدا کنید، که سوال من در مورد آیندمه که چجوری آینده رو پیش ببرم. خب در مورد گذشته من اینه که پدر من 48 سال از من بزرگتر بوده، البته الان فوت شده، مادرم 32 سال بزرگتره، اگه پدرم زنده می بود 48 سال از من بزرگتر می بود و مادرم 32 سال از من بزرگتره. 5 تا خواهر بزرگتر خودم دارم و بعد از من 2 تا برادر دارم و بچه آخرم یه دونه دختره که میشه 7 تا دختر و 2 تا پسر. دختر بزرگ، اولین دختر 13 سال از من.
نه اوناش مهم نیست. شما چندمی هستی تو این نقطه؟
من ششمی هستم، بچه ششم.
اوکی عزیزم، چی خوندی؟ گفتی در ایران درس خوندید، اونجا دانشگاه رفتی دیگه، درسته؟
بله، من در ایران دانشگاه رفتم، لیسانس الکترونیک هستم. بعد بماند که پدر من دبیر بوده و مادرم خانه‌دار و بچه اول دبیر، بچه دوم.
اصلا اونا چی مهمه؟ اصلا ازدواج اینا که نکردید، کردی؟
نه.
اوکی عزیزم، خب اینجا که اومدید به چه دلیل و برای چه هدفی اومدید؟
اوکی، موضوعی که بود، خب خیلی مشکلات روحی روانی و اقتصادی هم مسلمان همه در بر گرفته، ولی بیشتر چیزایی که بود از لحاظ روحی روانی و عاطفی توی خانواده من داشتم. بماند یه جورایی خب پدر تقریبا زورگو و بی‌عاطفه اینا بود، ولی چیز دیگه هم که بود یه حالت مثلا احساس خفگی میکردم، چون با حکومتی که بود هیچ وقت موافق نبودم، شاید به خاطر که از لحاظ خانواده من پدری طرفدار زمان شاه بودش و شاید یه چیزایی از اون بچگی مثلا یاد گرفته بودیم از این حکومت باید بدم بیاد و یا بدیهاش رو میدیدیم یا چیزای خوبی نداشت رو میدیدیم. خب همیشه این حسی درون من بود که چجوری میشه این حکومت عوض بشه. مثلا من یادمه 5-6 ساله بودم، گفتم خب چرا عوض نمیشه. بعد بابای من هشتگ رادیو صدای آمریکا گوش میداد تا ساعت 12 شب، صدای رادیو بلند سرسام‌آور، اعصاب. حتی مثلا اینقدر بابام زورگو بود، میگفت همه باید توی حال بشینن، اگه کسی رفت تو اتاق میگفت اون لامپ چرا روشنه، تو حالم که میشینی لم نده، دراز نکش، نخواب. این چه کاری تا این حد از لحاظ شخصیتی این فشارهای روانی بود، ولی اینا الان دغدغه من نیست. هیچ وقت هم دغدغه من نبود، چون سعی کردم باش کنار بیام. چیزی که بود خیلی به مطالعه علاقه داشتم، حتی یادم اولین پولی هم که داشتم باش کتاب خریدم. تو کل زمان زندگی با مطالعه جواب و راهکارای پیدا میکردم که چجوری با این چیزا کنار بیام و به هر چیزی یه دلیل منطقی پیدا میکردم. گفتم با اون خود شرایط بدی داشته، از لحاظ روی روانی، از لحاظ خانواده، جامعه، همین رو باشه که اینجور باشه. سعی کردم همیشه درک کنم اون هیچ چیزی رو، مثلا اینکه کسی عمدن داره اینطور رفتار میکنه و تصور نکنم، یا اگه خواهر رفتارش بد بود توی خیابون جلوی همه همیشه کتر هم داشت سیلی به من میزد جلوی همه مردم، یا خیلی چیزا. حالا این چیزا خیلی پیش و پا افتاده است، چیزای خیلی بدتر هم بوده. بابای من مثلا مادرمو از خونه انداخته بیرون، خونمون هم مثلا جوی تو قسمت شهری بوده که اداره جات میدیدن، بعد مادر منو بیرون سریع پشت در، مادر من گریه التماس در باز من بیام تو. حالا مثلا یادم که تحصیل کرده است اینجوری با زنش رفتار میکنه. خب همین بود فشار روانی. داداشم خودش بزرگ شد، بابامون خفه کرد، خودش اصلا مواد مخدر مصرف میکرد و مادرمو کتک زد که باید پول بدین و خواهرو کتک زد. همه اینا بود، همین فشار روانی بود در من. بارها تو دیوار میکوبید، اینا اصلا دغدغه من نیست. ولی مثلا خب همون زمان که بچه بودم اینقدر با حکومت مخالف بودم که میگفتم خب من برم نصف شب رو دیوار با رنگ نیستم مثلا مرگ بر خمینی تا مردم ببینن مثلا کسایی میگن که ناراضی هم با این حکومت. خب همیشه یه حس ناراضیتی داشتم، بعد موقع تو خیابون شدم رفتم گفتم که جیب بکشم، ولی نمیتونستم کار کنم، چون بعدش منطقی گفتم بچه این کار بکنم مثلا دیوونه که نیستی. یا مثلا مادرم وقتی بچه بودم بهم گفت که هیچ وقت رفتی بیرون چیزی نگیزه به حکومت، اگه تو مدرسه ازت پرسیدن خب چون ما یه خونه رو مذهبی نمیدیم.
حالا عزیزم نمیرسی یا من نمیرسیم به الان که توی میگی دغدغت نیست راه کن. من فهمیدم زندگی سختی داشتی، شرایط تو متوجه شم. الان تو این 4 سال که آمدی چه خبر اینجا عزیز؟
این 4 سال که من اومدم تمام نتونستم واده رابطه احساسی یا رومانتیک بشم. اینجا پسر ایرانی هستم، پسر خارجی هستم، اما وقتی که با یه پسر ایرانی بخوام آشنا بشم، اینا چیزی که همش بپنی میگن چند تا خواهر برادر داری، کجا زندگی میکنن و نمیدونم. خب اگه بخواد آدم باشون وارد یه رابطه نزدیکتر شه، خب من اون زندگی رو همیشه پنهان کردم از آدمای دور و برم.
آخه چیزی نبوده، حالا تو آخه یعنی چیزی این که برگردی بگی من فرزن ششم از نه تا مسئله نیست. دوم حالا حرف تو اینه که بر فرض محال که نمیگم که توصیه نره، ما دو تا خواهر برادر بودیم. آخه این که دلیل میشه برای اینکه من رابطه برقرار نکنم؟
خب مسئله میدونم
چی عزیز؟
وقتی که میگی همون اولش طرف میخنده یه تمسخر،
خب بخنده
بعد خب بعد من اصلا زده میشم. نه که زده میشم، یه جور دل آدم درد میگه. میگه خب مثلا میگم تو هر روز این میاد اصلا خود طرف ول میکنه میره.
آخه من اولی بار میشتمم که یه کسی از یه دختری خوشش بیاد باش حرف بزنه، بعد بگه چند تا خواهر برادر داری، بگه من مثلا ششمی هستم، از نه تا دلشو بزنه بیره. آخه اینا چیه تو نتیجه گیری کردی عزیز؟
نه این بالا من حتی تو ایرانم که بودم
من راجب ایران و اینا حرف نمیزنم. آخه این موضوع نیست. بله اصلا گفتم بر فرض محال که تو اینجوری میگی، بگو دوتا سه تا بودیم، چه اشکال داره؟ خودت اولی بودی، دوتا هم پشت سرت بوده جان.
من در من همین کار میکردم وقتی
خب حالا میکردم.
ولی
حالا این که بلی... پس این مورد بعد یه آدمی اگر تو رو بش عزیزم، مردم یه چیزایی رو که مهمه پنهان میکنن، بعد از اینکه به کسی علاقه من شدن یا نزدیک شدن حقیقت رو بهش میگن. نه اینکه اون توصیه دارم، موضوع تو اینقدر مهم نیست، ولی تو اینقدر اصرار داری که این موضوع مهمه، میگم بعد از جلسه دهم بهش بگو. خب اینکه بهانه اولت برای که رابطه نمیتونی داشته باشی دیگه چی؟
همون اول اگه نگم طرف مثلا میگه دروغ گفتی، از اولش رو به من دروغ گفتی.
نه شما حرفای منو نمیشنوید. میگم اولا یک کسی در این نظر، بعدم گفتم آدم ها میتونن توضیح بدن. از اون وقت من که اولا عیبی نمیبینم، تو میگی عیب میبینم، میگم صبر کن. بعد گفتی دروغ گفتی، خب معلومه پنهان کردم، برای که فکر کردم شاید تو فرصت آشنایی رو به من ندی. آقا چیز مردم خیلی چیزای مهم اساسی رو پنهان میکنن، تو سر اینکه تعداد بچه ها زیاد بود در این کار میکنی. برای تو یه بارو فرض کن ایالت یوتا سالیک سیتی، اونجا همهشون 6 تا 8 تا بچه دار، برای که بیشترشون مرمرن. آخه امریکایی که تعجب نمیکنه، ایرانی هم براش عجیب و غریب نیست، بسیاری از خانواده ایرانی اون برای 4 تا بچه داشتن. حالا اون که بگذشته، بیا از یه موضوع بی خودی بگذاریم که اینم
خب بعد یه چیز دیگه این که من حتی نمیدونم کجا میشه با آدم آشنا بشم یا ارتباط برقرار کنم.
یعنی چی عزیزم؟ از ببین عزیز، تو چرا خودتو میزنی به این بیهوشی؟ اولا تو میدونی علائم منیک دیپرشن رو نشون میدی، یعنی نشون میدی دو قطبی هستی. هیچ وقت به تو گفتن اینو؟
نه اصلا نرفتم تا علوشه دکتر روانشناس.
برای که ببین یک کمی توجه و تأکیداتت متفاوته. به من بگو تو این 3-4 سال که بودی، خب دو تا دوست دختر ایرانی و امریکایی پیدا کردی؟
آره دوست پیدا کردم، اما هر کدومشون فقط در هم نزدی بود که اگه جایی که مثلا همکار بودیم با هم حرف می زدن، یا اگه هر وقت خودشون بیکار بودن جایی می خواستن برن که بیا با ما بریم کلانجا. ولی اما اگه من می خواستم که باشون می گفتم بیا کلانجا بریم، هیچ کدومشون نمی اومد.
ببین عزیزم، آخه تو یه جوری حرف بیزنی که مردم همه با هم رابطه دارن، ولی هیچ کسی می خواد با من رابطه داشته باشه.
آیا نه این بگم با من نمیخواد، چون که اینجا یه چیزی که هست اینه که یه جمعایی هستن که مثلا جمعای یهودی با خانواده‌شون با هم با خارجش اتحاد برقرار میکنن، مسیحی هم تو مسلمان شن
تو باز رفتی.
بعد جمعای دانشجویش هم تو شهری که من زندگی میکنم اینجوری جداگانه، بعد من جزش هیچ کدومشون نیستم. بعد اگه بخوام برم تو جمعشون چجوری این جمع رو پیدا کنم؟
نفهمیدم مگر من هرگز اولین بار میپرسم به دین تو چی عزیز؟
من دوست ندارم دین داشتم، اگنوستیک.
عزیز من، تو بالاخره پدر و مادر چه دینی داشتن؟
بابای من که دین نداشت، ولی مادرم ظاهرا مسلمان.
خیلی خوب، بنابراین عزیزان مسلمان هستن، بنابراین تا مثل اونایی میگی منم مسلمانم. حالا چرا میخوای بحث دینی بکنی؟ اولا کسی نمیپرسه، ولی برفرض که پرسیدن تو میگی دوستان یهودی با همن، مسلمان ها با همن، خب تو هم با مسلمانان
یه کمی افراطی هم مسلمان هایی که من رفتم اتفاقا تو جمعشون، من رفتم.
بلو عزیزم 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 تو عزیزم چرا نمیخوای؟ خدای نکره کی به تو مدرک دانشگاهی ده؟ تو چرا حرفت این است که همه با هم میتونن دوست باشن غیر از من با هیچ کس نمیتونم دوست باشم؟ برای همه آدم و دوست و اینا آشنا است، برای من نیست. آقا این واقع بینانه است؟
یعنی تلاش میکنم، من واقعا دارم تلاش میکنم.
تلاش عزیزم نگاهت غلطه، اصلا بذار اونا تو رو نخواهد. تو چرا اونا رو نمیخوای نزدیک بهشون نمیشی؟ بله بخواه اصلا تو جمله، آخه تو جمله یه چیز بذار من بتونم، تو جمله این بود که اونا اگر بخوان بیکار باشن یا بخوان جایی برن به من میگن تو بیا بریم، معناش این بود که منم اگه بخوام خب نه تو فیلان هر وقت اونا تو رو خواستن بخواد، من که نباید انتظار داشت باشم مردم کارشون رو تأثیر کنن، وقتشون رو آزاد کنن با من باشن. چرا هر وقت اون آزاد منم آزادم با هم میریم بیرون؟ برای من یادم ها با هم زنگ میزن. نه صبر کن آقا، نه یه جور دیگه گفتی، همونجا منو گرفت. من به کسی میگم من امروز بعد از ظهر آزادم، تو چطوری؟ میگه منم آزادم میریم. اگه گفت گرفتارم میگم خب باش پس خدافظ. ولی قرار نیست
من وقتم گرفتارم بودم، ولی به خاطر اینکه خب طرف بهم گفته گفتم آره میام آزادم، یا حتی جایی که میخواسته بره
خیلی خوب خیلی خوب، ولی اونا این کارو نمیکنن، حق داره. تو دلت بخواد این کارو بکنی نمیتونی از بقیه انتظار داشته باشی. ببین دقیقا من میدونم تو چی داری میگی، تو به من میگی من برای مردم این کارو میکنم، اونا برای نمیکنن. عزیز کاری رو که من دارم به تو میگم، تو وقتت آزاده، منم آزادم با هم میریم بیرون. وقتی من گرفتارم نمیخوام با تو بیام بیرون. تو میگی وقتی من گرفتارم تو به من زنگ بزنی بگی من آزادم، من کارم میذارم که میام، تو بیخود میکنی. ایدرت بخواد بکنی بکن، ولی انتظار متقابل از